الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا ما میتونیم در ضمن عقد القرض شرط کنیم که مماثل اون چیزی که قرض میدیم، حالا در پول بحث میکردیم، از ارزهای دیگر رو به ما برگردونه. یعنی ما الان 100 میلیون قرض میدیم و شرط میکنیم که شما 2000 دلار یک سال دیگه به من بدید، که ما اصرارمون در دیروز این بود که این رو به غیر عقد معاوضه میخوام بحث بکنیم. یعنی از اول با شرط میخوام اونی که در ذمه طرف مقابل میاد اصلا ارز دیگر باشه، ولو این که ما بهش پول ایرانی دادیم ولی مثلا 2000 دلار ازش بگیریم. این مطلبی بود که عرض کردیم. به نظر ما این بود که هم از اطلاقات روایات استفاده میشد که مانع نداره، و هم به هر حال ادله ربا دلالت بر سود میکنه، حرمت سود میکنه، و این در حقیقت سود نیست و از این جهت بلا محذور و بلا مانع. حالا رفقا اصرار داشتن که فلایشتر تو الا مثلها، این مثل صدق نمی کنه. مثل یعنی اگر پول ایرانی دادی باید پول ایرانی بگیری، و به خاطر همون صحیحه محمد ابن قیس خلاصه نظرشون این بود که نباید اینطوری صحیح باشه، ولی به نظر ما این مطلب بلا محذور و بلا مشکله. من فقط یه نکته میخواستم اضافه کنم در ادامه استدلال دیروز. اونی که به حسب آیات و روایات محرم معنا شده و مطرح شده، بحث اخذ رباست دیگه، لا تأکل الرباست. ربا هم یه تعریف مشخصی داره و اون تعریف عبارت است از سود و نفع و فائده، و هرچی از روایات وجود داره در حقیقت به گونه ای تفسیر همون رباست. که ظهور روایات هم اینه که ائمه تفسیر تعبدی نمی کنن، بلکه واقعا همون روای عرفی رو دارن توضیح میدن، و تقریبا تمام روایات رو هم که نگاه بکنیم به ذهن میاد که برای ربای تفسیر تعبدی ارائه نمی کنن، که بگیم مثلا امام دارن ربا رو تفسیر میکنن به یه تفسیر تعبدی. چون تفسیر تعبدی اینه که شارع از یه واژه یه معنای اراده کرده که با معنایی که عرف از این واژه میفهمه متفاوته. از این جهت ما میگیم متعبدیم به این تفسیر. در تمام مواردی هم که امام مصادیقش رو ذکر میکنه یا حتی قاعده برای ربا مطرح میکنه، در حقیقت همون تفسیر حقیقی و واقعی است، همون ربایی که عرف میفهمه. اما خب امام با یه توضیح بیشتر، با یه تطبیق درستر همون ربا رو تطبیق میکنه. باز من دوباره هم ادله رو مراجعه کردم، هیچ احساس این که تفسیر تعبدی از بحث ربا و حرمت ربا امام مطرح میکنن وجود نداره. پس نه ربا رو تفسیر تعبدی میکنن که بگیم مثلا این حقیقت شرعیه است و با حقیقت عرفی متفاوته و امام داره میگه ربایی که شارع میگه اینه، و نه اینکه اون ربای قرآن رو تخصیص میزنن یا توسعه میدن. یعنی بگیم که مثلا در روایات اومدن ربای لا تأکل و ربا رو تخصیص زدن یا توسعه دادن. مثلا خداوند متعال گفته ربا نگیرید، امام در یه جایی هم که سود نیست میگه باز اینم نباید بگیرید. یعنی حکومت توسعه ای داشته باشه روایات. به هر حال اگر شاهدی داشته باشیم که روایت حاکم بر آیات قرآنه، یعنی توسعه داره میده اونی که در قرآن وجود داره، خب میگیم که دیگه این از باب حاکم بودن این چنینه. ولی شواهدی بر این مسئله وجود نداره. چون شواهدی بر این مسئله وجود نداره، ما در اطلاق گیری در مثل صحیحه محمد ابن قیس که من اغرز رجلن ورقن فلا یشترط الا مثلها، خیلی دیگه ضرورتی نداره که به فرض میکنیم کلمه مثل معطل بمونیم. یعنی هر چیزی که هر مثلی که اگر غیر از اون بود مصداق رباست در حقیقت محرمه. اینی که من مطرح دارم میکنم خودش موضوع روش شناسیه. یعنی وقتی شما یه قاعده یا عام مثل حرمت اکل ربا دارید و از سوی دیگر ادله ای دارید که مصادیق و مواردش رو داره تعریف میکنه، اون اطلاق مصادیق و موارد نباید با اون قاعده کلی شما در تنافی باشه. یعنی شما از مثل یه چیزی رو بفهمید که هر چند سود نیست، فائده نیست، ولی بگید نه صحیح محمد بن قیس میگه این مشکل داره، نه صحیح محمد بن قیس هم داره موارد و مصادیق همون لا تأکل الربا رو مطرح میکنه. و اینطوری نیست که ربای قرآن و ربای سنت دو ربا باشه یا متفاوت باشه یا نسبتش اون خصوص من وجه باشه. خب البته ممکنه شما در بعضی از مقدمات ما اشکال کنید، بگید که نه ربای سنت غیر از ربای قرآنه، ربای قرآن یه چیزیه، ربای سنت یه چیز دیگه است، یا این حکومت حکومت تفسیری است. ولی ما شاهدی بر این قضیه پیدا نکردیم. اولا پس تکرار میکنم، شاهدی بر این که ربا چه در قرآن و چه در سنت حقیقت شرعیه باشه و حقیقت عرفیه نباشه. نکته دوم، شاهدی بر این که در روایات ما ربای قرآن رو توسعه یا تزییق داده باشن. یعنی ربای قرآن سوده ولی در روایت اومده که حتی در غیر سود گفته باشه جایز نیست. شواهدی بر این مسئله وجود نداره. چون شواهدی بر این مسئله وجود نداره، تمام اون چیزی که در ذیل این قاعده کلی اومده باید در اطار این قاعده کلی قابل فهم باشه. پس باید ابتداءً و اصالتاً ربح و نفع و سود برش صدق کنه تا بعد بگیم شامل حتی روایاتی است که در این باب وجود داره. خب البته این نکته روشی است که در جاهای مختلفی این روش به کار میره. یعنی ما اطلاق روایات رو باید بر اساس اون عمومات، حالا عمومات ممکنه عمومات سنت باشه، ممکنه عمومات قرآن باشه، فرق نمیکنه. یعنی ما یه عام فوقانی داریم که اصلا اومده یه موضوعی رو حرام کرده، روا رو اساسا حرام کرده. پس هر چی در ذیل ربا اومده باید اون ماهیت ربوی درش وجود داشته باشه. اگه ماهیت ربوی وجود نداشته باشه، شما نمیتونید از اطلاق ادله خرد یک باب یه اطلاقی استفاده کنید که فراتر از موضوع عام فوقانی شماست. یعنی حتی بگید حرام یک جایی که هیچ سود و نفعی نداره، چرا؟ به اطلاق الا مثلها. مثل همین بحث ما میگیم الان اگر من 100 میلیون به شما بدم، معادل امروزش فرض کنید 2000 دلاره، میگم من 100 میلیون میدم بر ذمه شما 2000 دلار که یه سال آینده به من بدید، شما بگید اطلاق مثلها، میگه نه این ممنوعه، هرچند عرفم بگه نه هیچ سودی نگرفتی، تو همون پولی که دادی همون پوله دیگه، تو میتونستی با این 100 میلیون 2000 دلار الان بخری، بودی من این 100 میلیون که میدم 2000 دلار بر عهده توست. حالا بعضی هم میگفتن که نه همین جمع سوده، حالا فرض بر این که سود نباشه که گفتیم سود نیست. تو طلا اینو دیروز ما عرض کردیم در ارتباط با کالا یه تعاملی درش داریم، ولی این استدلال نتیجهش همونه که حتی کالا هم ما بگیم اشکال نداره. یعنی این استدلالی که مطرح کردم نتیجه طبیعیش اینه که هر چیزی که معادل ریالی این پولیست که من الان دارم در اختیار شما میگذارم، اگر بر ذمه شما قرار بدم، من سود نکردم، چون دقیقا معادل ریالیشو دارم در ذمه شما قرار میدم. آره نه، یعنی مهم الان حین معاوضهه، حین معاوضه که من دارم 100 میلیون به شما میدم، اگر بگم معادل این مثلا 2000 دلار، حالا فردا من این دلارا رو میخوام از شما بگیرم، این که سود نیست. فردا من 6 ماه دیگه خواستم 6 ماه دیگه هم بگیرم و من میتونم این 100 میلیون رو همین الان تبدیل به دلار کنم، دلار به شما بدم. یعنی من سود نمی کنم در معاوضه، یعنی در قرض دادن من سود نمی کنم. این حفظ ارزش پول واقعیتش سود کردن نیست، ولی من هر چیزی که این معاوضه معادله ای باشه تبدیلش بکنم، من تو این تبدیل سود نکردم. یعنی ما در این تبدیلی که انجام دادیم سود نکردیم. خب حالا ممکنه شما در سود و اینا و حالا این روش من رو بهش دقت کنید، ممکنه در صغرا بگید ما اینو سود میدونیم یا عرف سود میدونه. بعضی از رفقام دیروز نظرشون این بود که نه، من الان 100 میلیون رو میدم تبدیلش میکنم به ذمه شما به 2000 دلار، همین الان سود کردم. شما ممکنه در امتداد زمان بگید سود کردم، ولی همین الان سودی نکردید. ولی در امتداد زمان که شما به خاطر قرض سود نکردید، شما به خاطر، ولی الان شما سودی نکردید، چون دقیقا همون 100 میلیون 2000 دلار بود یا هر چیزی که از همین بابت باشه. مثل که شما اگر امروز یه چیزی رو به فی بخرید که امروز سود نکردید، میگید در امتداد زمان سود خواهم کرد، ولی مهم اینه که نفس این معاوضه ربوی باشه، ربح داشته باشه. نفس این معاوضه هم نداره. درست. نزول خور رسمی همین الان که 100 میلیون میده، میگه باید 150 میلیون به من برگرده. نه دیگه، همین الان بر ذمه شما 50 میلیون میذاره. همین الانی که به شما 100 میلیون میده، همین الان بر ذمه شما 150 میلیون میذاره.
میگه فقط
بیاری همین مدیم خواب بیاری. بسیار خوب. همین الان چرا؟ همین الان میگه من به شما یک ماه قرض میدم به 110 میلیون، دو ماه قرض میدم به 120 میلیون. همین الانی که من 100 میلیون رو دادم بر ذمه شما 110 میلیون گذاشتم. همین 10 میلیون سود منه. که نزول نیست که. اگه یه نزول خوری بگه 100 میلیون معنا میدم فردا 100 میلیون بهم بده، چرا بهش میگی نزول خور؟ نزول نخورده که دیگه، 100 میلیون داده 100 میلیون فردا گرفته.
من میگم اگه سر موعد بیاری که اینشو بیاره، اگه یک ما تأخیری کردی سرانجام به نظر دادن که معلوم نیست، پس الان سود به من.
نه تأخیر نکنید، اون قرض اصل قرض ربوی نبوده، اون شرط ردیش ربوی بوده.
با اینکه این شرط الان سود محقق نکرده دیگه.
نه سوده، یعنی ما دو نوع ذمه براش درست کردیم، یک ذمه منجز، یک ذمه معلق. ولی اگر کسی بگه آقا من یک ساله به شما سود میدم به 100 میلیون، ولی اگر یک سال شد یک سال و یک ماه باید 110 میلیون به من بدی، اون یک سال قرض دادنش که ربوی نبوده چون 100 میلیون بوده، اون ذمه معلقش ربوی بوده. من میخوام بگم در موارد نزول و ربا اینه که شما الان 100 میلیون میدید به ذمه آقا، همین الان 110 میلیون میذارید، یا منجز یا معلق. ولی در تصویر ما نه، ما همونی که دادیم همونو به ذمهش گذاشتیم، چیز دیگه نگذاشتیم.
ارزشش که قرض رو ربوی میدونیم و حرام دیگه.
ولی دیگه در ذمه گذاشتیم.
نه تو تعلیقی ایش که الان من دونست بازم.
خب همون ذمه تعلیقه، همین الان شما زیاده گذاشتید بر ذمه. درسته، ولی همین الان میگیم اگر تو نیاری بنابر این شرط، من همین الان به ذمه شما 110 میلیون گذاشتم. این مثل تمام تعلیقه در بیع دیگه، شما یه بیع معلق بکنید، یعنی این بیع محقق است بر اساس تحقق شرط. اگه زید فردا از سفر اومد، من اینو به تو فروختم به این مبلغ، یعنی اونی که جا به جا شده ولو یه شرط داره، اینم ذمه معلقه. ولی اینا کنید تفاوت بحث ما و موارد اونجا اینه که ما در نزول خوری همین الان داریم به ذمه اسود رو میگذاریم، ولی ما اصلا چیزی نگذاشتیم. همین پولی که دادیم، این پول رو خلاصه به ازایش گفتیم که این چنین باشه.
شرط در مثلا پرداخت در شهر دیگه اشکال نداره، استفاده کردیم که هزینه مالی نداره. بعد دیدیم که اینجا توسعه‌ای میشه دیگه، تصویر میشه. شاره گفته با اینکه هزینه داره و سود داره، ولی اینجا رو من اشتباه نمیدونم.
نکنید اون مسئله‌ای که ما به لحاظ روشی گفتیم، یعنی هر چیزی که ربا باشه. ربا یعنی چی؟ یعنی نفع مادی باشه. پس تقریبا همه چیز تو این اطار معنا پیدا میکنه.
استفاده کردیم که بانک قدری فی عرض اخرى این نفع مادی نداره.
خب این سبب میشه که ما در اطلاق اون روایات در بعضی از موارد تردید کنیم. ممکنه نفع داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. اگر نفع مالی داشته باشه، یعنی بگن تو بهره بردی. ولی نکنید ما در اطلاقش تردید میکنیم، در اطلاق تردید میکنیم. یعنی این که شما در شهر دیگه پرداخت بکنی لعل اصلا سود نباشه، ضرر باشه. من و شما در مشهدیم، بعد با هم قید کنیم که به شرط اینکه کالا رو به من تهران تحویل بدی، ولو تحویل این کالا در تهران هزینه داشته باشه، اما منی که این کالا رو در مشهد نیاز دارم سودی نیست که من در تهران تحویل بگیرم. خب همین اطلاقو میگم، همینو دارم عرض میکنم. میدونم، ولی همیشه نفع مالی نیست. یعنی اون قدنی به ارزن اخرا معنیش نیست که من نفع مالی دارم. اصلا این کالا تهرانه، منم شرط میکنم که تهران تحویل بگیرم، هیچ هزینه نداره، ولو برای من نفعه. من میخوام بگم که بر اساس این شیوهی که ما میگیم، کل اطلاق باید تو این اطار تعریف بشه. یعنی هر چیزی که سود مالی عمومی و عرفی باشه نه موردی، میگن برای این مورد سوده، برای مورد دیگه ضرره، این دیگه ربا نیست. اگر همه بگن این سوده، اگه این سود باشه میشه ربا و مشکل داره. نکنید بلاحاظ روشی ما اول باید ببینیم که اون واژه‌ای که در آیه یا روایت اومده حقیقت شرعی است یا حقیقت شرعیه نیست. در تمام این موارد یه اصل وجود داره و اون اصل اینه که تمام واژه‌هایی که شارع استعمال میکنه و معادل او در لسان عمومی وجود داره، اینها حقیقت شرعیه نیست، حقیقت عرفی است. این یه اصله. پس ما بر اساس اصل حرکت میکنیم الا شاهدی بر خلاف داشته باشیم.
از اون هم یقین داریم که شارع در روای معاملی اومده تعبد رو به کار بگیره.
حالا همینو به عرضم برسید. پس هر واژه‌ای که شارع به کار ببره و در عرف وجود داشته باشه، اصل اینه که معنای عرفی رو اراده کرده، الا این که شارع در یه موردی قرینه‌ای بیاره که نه، من معنای عرفی رو به کار نبردم. هر جا قرینه‌ای شارع آورد، ما به اندازه قرینه از معنای عرفی تعدی می‌کنیم، و هر جا نبرد بر قرینه عرفی. باز اینو میگم، یه وقت اینه که شارع میگه من یه حقیقت شرعیه ساختم، یعنی یه کلن یه معنای متفاوت ساختم. مثلا فرض کنید من گفتم طهارت و تیمم رو گفتم طهارت، در حالی که هیچ عرفی تیمم رو طهارت نمیگه. یعنی هیچ جا نمیگه که دست بزنی به خاک و به صورتت، این پاکیزگیه. حقیقت شرعیه به این معنا که کلن متباینه با استعمالات عرفیست. ولی گاهی وقتا حدود و سغورش رو عوض کردم، گفتم مثلا اینم به نظر من طهارته، اضافه کردم بهش، یا یه چیزی رو کم کردم که میشه تخصیص و توسعه. پس اونچه که شارع به کار برده یا یک حقیقت جدیدی ساخته، یا اون حقیقت قبلی رو تخصیص زده یا توسعه داده، همه اینا قرینه میخواد، ولی بیش از اون شاهد و قرینه ازش نمیشه تعدی کرد. خب هر چیزی که بر اساس حقیقت عرفیه است، تمام اطلاقات و عمومات و ظهوراتی که هست، اونها باید در ذیل همین حقیقت عرفیه فهمیده بشه، الا اینکه شاهد و روشنی باشه که تخصیص است یا توسعه است.
پس ما کشف ملاک کردیم، ملاک هم ما تشخیص ملاک عرفیه
ببخشید ما کشف ملاک نکردیم، ما ثبوت موضوعه. وقتی شارع میگه ربا حرامه، ما دنبال کشف ملاک نیستیم، ما دنبال موضوع رباییم. اگه شارع میگه طهارت بر تو لازمه، ما کشف ملاک نمی کنیم، ما دنبال تحقق موضوعیم. این غیر از کشف ملاکه. کشف ملاک اینه که بگیم ربا برای چی حرامه، هر جا این ملاک و علت بود بازم میگیم ربا حرامه. این بحث کشف ملاکه، ولی الان ما در مقام کشف ملاک نیستیم، ما در مقام سود موضوعی.
خب شما این برگردین همین شرطی که در ربیه ربایه
نفت، چون فهم متشرع از این روایت اینه که حضرت دارن همون ربا رو توضیح میدن. یعنی ما نه، کشف ملاک نیست. خب لایشتر تو الا مثلها در مقام توضیح حرمت رباست دیگه، نه اینکه یک حرامی داریم در معاملات به نام ربا، بعد یک حکم دومی هم داریم فلایشتر تو الا مثلها. پس ما دو تا محرم داریم، یک ربا حرامه، دو لایشتر تو الا مثلها واجبه. مثلا استظهار عرفیه، یعنی عرف احساس میکنه شارع در مقام تبیین همون حکم خودشه، حکم جدید نمیگه. یعنی هیچ کس از این روایات نفهمیده که یه حکم جدید دارن میگن غیر از بحث رباست، همه میگن دارن ربا رو میگن.
چه بس آمده دایره حکم
کلا
خاطر احتیاط باشه.
الان اصلا بحث غرض نیست، بحث موضوعه. نکنید غرض یه بحثه، ما میگیم
بسان نبی جر کرده بدون که اصلا هیچ شرطی حالا ربا نباشه احنا داره شما بذاره،
میشه حکم دوم. یعنی ما یک حرمت ربا داریم، یه حرمت اشتراط مثل داریم. خب بله، این در فرض است که عرف دو تا حکم بفهمه. اگه عرف احساس میکنه اون فقط در مقام بیان همون رباست.
یعنی مولا از اون احتیاط گفته باشه به خاطر که اون قرض ربا حاصل بشه، من یک حکم دوم جمع میکنم که هیچ فقط مثل باشه، هیچ جور دیگه نباشه. اهم از این که اون سبب نفع بشه یا نشه، من از
خب الان بحث ما با شما اثباتیه. اثباتیه به این معنا که عرف وقتی که میگن من اغرز رجولن ورقن فلایشتر تو الا مثلها، استظهار میکنه یه حکم دوم داره شارع میگه، یعنی یه ربا حرام کرده، حالا یه حکم دیگه داره میگه، به استظهار میکنه همون ربای حرام رو داره توضیح میده. خب همون ربای حرام رو داره توضیح میده، پس باید صدق عنوان بکنه دیگه. اگه صدق عنوان نکنه که دیگه ربا نیست که. یعنی هیچ سود و فایده من درش نمیبینم. حالا یه جای اشاره اومد تخصیص زد، یه جای اشاره اومد توسعه داد. خب ما به اندازه توسعه از اون اطار خارج میشیم، اما دیگه نمیتونیم بگیم پس حالا چون یک جا اشاره اومد ربای معاوضی گفت، عرف گفت یا نه اینجا ربا نیست و اشاره گفت رباست، پس اصلا ربای اشاره و ربای عرف با هم دیگه بالمره متفاوته و اصلا اطار به هم ریخت، اون چارچوبه به هم ریخت. حالا این بلاز روشی هم خوبه روش فکر کنید. من به نظرم میاد در خیلی از ابواب فقهی اینی که دارم عرض میکنم نتیجه بخشه. ما اصلا کاری به علت و ملاک نداریم ها، ما به موضوع حکم کار داریم. یعنی شارع میگه من ربا حرام کردم، خب باید یه جای ربا صدق کنه که حرام بشه. پس هر چیزی که به عنوان مصادیق این از خسروی خود شارع گفته شده، این باید درش مفروض باشه که عرف اسم این رو ربا میگذاره. الا دلیل روشنی بر تخصیص، الا دلیل روشنی بر توسعه، و الا دلیلی بر این که اصلا اونی که من گفتم حقیقت شرعی است، کلن با ربای عرف کلن متباینه، یه چیز دیگه است.
بعد تو روایات هم معید بیاره که مالم یزد علاقه استماله داشت که بعد به آیه شریفه لکم روز فرمالکم استعمال کرده بود، هم روایت هم آیه شریفه داره میگه رأس المال مهمه. اگه رأس المال ملاک شد دیگه وصول نیست، ما میگیم که عدم ازدیاد بر رأس المال و زیاده شد ربا رو ما میدونیم زیاده است. کلا این تفسیر ربا رو یه تفسیر دیگه اومد معنا کرد، یعنی این روایت رو یا اون آیه شریفه و کن به حسن و کن رو اینها رو منات و بیان معنای تعریف ربا دونست. این رو عدل آزاد بشه شما چیلی میخواد رد میکنیم؟
رد میکنیم دیگه. اگه عرف میگه ربا یعنی ازدیاد، مطلق ازدیاد رباه باشه، ازدیادی رو میگه نکنید. ازدیاد که میگه مثل من الان مثل نه ازدیاد
میشه دیگه.
من 6 ماه دیگه که معاوضه نمیکنم، من الان دارم معاوضه میکنم. شما چرا میگید دلار 6 ماه دیگه؟
الانم که دادم تومنه، رأس المالم دلار نیست
و الان چیزی بر رأس المال من اضافه نشده. من 6 ماه دیگه که معاوضه نمیکنم، الان دارم معاوضه میکنم. شما در بیع نسیه الان معاوضه میکنید، 6 ماه دیگه پولشو میگیرید. در بیع سلف الان معاوضه میکنید، 6 ماه دیگه جنسو میگیرید. یعنی معامله شما الانه،
ولی
رأس المال
نیست دلار دیگه، چون من اونی که قرض دادم رأس
المال. آیا عرفاً چیزی بر رأس المال من الان افزوده شد تو این مبادله؟ عرف میگه تو بر رأس المالت افزوده شد. اگه افزوده شد بسیار خوب، مالم یزدد الا رأس ماله. اگه عرف میگه نه چیزی افزوده نشد دیگه، تو 100 میلیون دادی 2000 دلار، میگه در آینده زمان یه اتفاق میفته. آقا الان که 100 میلیون من 100 میلیونه، این 100 میلیون من که 150 میلیون نیست. من به قیمت الان همین لحظه ای که معاوضه داره صورت میگیره، تو این لحظه معاوضه که من چیزی اضافه نشده برام. نه چه دخالتی داره در چی میفهمم؟
موقع تحویل مثلا چیش ماری هست، ولی الان ما حالا قرض که زمان توشه دیگه.
نه زمان توشه
زمانی؟
نه در ارتباط با قرض ما الان یه چیزی رو تملیک میکنیم، معادل او به ذمه آقا قرار میگیره. فرض کنید که الانی که من پول رو به شما دادم، ایشالله تورم بیاد پایین، این پول ارزشش بره بالا، بعد میگی تو سود کردی پول رو به من دادی، چون من با این پول رفتم کالا خریدم، کالا اومد پایین، ولی تو هنوز رو پول نقدی، تو سود کردی. سود نمیشه که. اون روزی که اون لحظه ای که ما به هم دادیم به قیمت دادیم، دقیقا مثل این بود. خب بسیار خب، شما میتونید در مسئله بگید احتیاط واجبی نگه نکنید، ولی جای کارم دارم.
قبل هم از هر که گفت قرض عامل ملکیته و تا قرض نشه دلاری به قرض در نمیده، قبض رو چوری حدش کنیم؟
قبض چه؟
ما گفتیم آقا تا در قرض، قرض شرطه، یعنی اگر قبض نشد به ملکیت اون طرف در نمیده.
قبض اونی که قرض گرفتیم، قبض اون چیزی که قرض دادیم یا قرض گرفتیم، یعنی اون 100 میلیون باید قبض بشه. اون مافزمه که دیگه شرط نیست، اون که هنوز قرار یه سال دیگه به ما بده. گفتیم در قرض اونی که قرض میدهیم باید قبض بشه، ولی اون مافزمه که نباید قبض بشه، اون که هنوز مدت داره. اصلا به نحو شرط نتیجه است، یعنی در ذمه این میاد. خب حالا اگر این مسیر رو نپذیرفتید، بعد باید چی بگیم؟ بعد باید بیام بحث بیع دین کنیم. یعنی من الان به شما 100 میلیون قرض میدم، همین الان همونی که مافزمه شماست مافزه میکنم. در ارتباط با کالا راستش خودم هرچی باز روایت خوندم نتونستم به نتیجه قطعی برسم. الان بینابینی، فعلا احتیاط واجبیم که در کالا نیست. یعنی اون استدلال و روشی که مطرح میکنیم نتیجهش اینه که کالا هم مشکل نداشته باشه، ولی روایات رو که نگاه کردیم تو کالا خودم هنوز راستش به یه نتیجه روشنی نرسیدم. از این جهت نمیتونم صریح چیزی بگم. من باز دیشب هم روایات رو خوندم نتونستم نتیجه محکمی بهش برسم. یعنی ما الان 100 میلیون میدیم، میگیم که این 100 میلیون معادل فلان گرم طلا بر ذمه شما. 100 میلیون الان میدیم، یه مادر فلان گرم تنها. به هر حال همین مثل الا مثلها و روایات و اینا مانعه، ولی اون روشی که عرض کردیم قاعدش اینه که اونم مشکل نداشته باشه. این دو نکته کمی ما رو متحمل کرد. حالا به هر حال ما در ارتباط با کالا فعلا نظر قاطعی نداریم. نه اینا پولای چی زندگی، اینا کالای واسطه هن، یعنی اینا فقط صرفا وسیله خرید فروش هن. تو از بر قرض ما هم میدی کلن. ما نسبت به کالاهای واسطه ای که خودشون سبب خرید فروش هن عرض کرده میشونم. چرا دیگه، همونی که ما همون پول اعتباری که دادیم یه پول اعتباری به ذمه گذاشته این کالا.
اگه بخواد میارزه
این خود ارزش مثلا کالا حساب نمیشه. نه ما کالای واسطه رو گفتیم، اینها با کالایی که ارزش ذاتی دارن متفاوت. خب در غیر این صورت اون بحث بیع دینه که من دیروزم عرض کردم، حالا باز فتاوای آقایانم مراجعه میکنید و عرض کردم عمده ترین راه، یعنی ساده ترین راه اینه که شما قرض مؤجل ندید، قرض حال بدید. حالا که قرض حال دادید بعد مطالبه کنید قرضتون رو، حالا که مطالبه کردید اون آقا نداد بیاد معاوضه دین کنید. این دیگه بر اساس فتاوای آقایانم درسته. ما فعلا دنبال اینیم که یه راه برون رفت تعیین کنیم. یه فرمایشیست از علامه حلی میخواستم امروز بگم اگه فرصت بشه. خلاصه پس دین رو معجل ندید، نه یه آیه ماه دو ماهه، یا 100 میلیون قرض بده باشه، اینم 100 میلیون قرض بدون تاریخ، فردا بهش زنگ بزن اون 100 میلیونی که ما بهت دادیم به ما برگردون. یا آقا من که ندارم. خب نداری، بیا 100 میلیون رو معاوضه کنیم به 2000 دلار، 100 میلیون رو معاوضه کنیم به این مقدار طلا، بعد بیاید اون دین او رو به این مقدار بخرید معاوضه کن. چی میفهمین؟ یکیش نقده دیگه، یعنی دین حال که نقده، الان اون باید بده به شما که نقده. پس دین او آقا شد حال، حالا که شد حال شد نقد، حالا که شد نقد شما این دین نقد رو میخرید، دین نقد رو میخرید. آقای سیستانی گفتن ولو اون پولی که شما الان قرار گذاشتید بگید که نه تو باید الان بدی، اما من بهت مهلت میدم 6 ماه دیگه بده.
تفسیر ما بود که گفتیم به دین اگه حال باشه دیگه اطلاق به دین بده نمیگیره، بعد دیگه وارد نمیدونه.
نه حالا حضرت آقای سیستانی که دیروز فتواشون رو خوندیم گفتن خب این ورش حاله، من همینو میگم دیگه، دین مؤجل نیست. دین مؤجل که نیست، هر وقت شما مراجعه کنین میتونیم پولتون رو بگیریم. نه گفت ولو شما الان مصالحه کنید بگید 6 ماه دیگه میگیرم، همین دیگه. خب بله ما هم همینو میگیم، معاوضه کن بگو 6 ماه دیگه میگیرم. الان شما معاوضه کنید. من میخوام بگم این دیگه یه مسیریست که تقریبا میشه پذیرفت، ولی حواستون باشه قرض مؤجل ندید. یعنی نگید آقا من یه ماهه میدم یه ساله، میگه آقا یک ساله میدی، نه من همینطوری بهت قرض میدم بدون تاریخ، فردا هم زنگ بزنید همون فردا معاوضه کنید و از همین کلا شرعی ها دیگه. معاوضه رو قبول نمی کنه، 100 میلیون ما رو بیار، 100 میلیون ما قرض دادیم دینم حال، الان ازت میخوام بلند شد 100 میلیون ما رو بیار. خب حالا نظره رو میگیم دیگه. چی میفهمین؟ فسخ کنه یعنی چی؟ مطالبه کنه در فرضی که او بیاره بده، اقاله دیگه طرفینیه. یعنی شما یه ساله قرض دادید، 5 ماه گذشته زنگ میزنید به فلانی میفلانی من گرفتارم، میشه اون پولی که قرض دادیم بیاری؟ اون میاره، وقتی اون میاره تحویل میده این به هم میخوره. ولی صرفا من که نمیتونم فسخ کنم عقد القرض، عقد القرض که عقد جایز نبود، عقد لازم بود. عقد القرض چون عقد لازم بود یک طرفه قابل فسخ نبود دیگه، یادتون اگه گفتن عقد لازم. چرا یه مدت اقل، یعنی ولو مثلا 24 ساعت. یعنی ممکنه یک کسی قرض 24 ساعته بگیره. ما گفتیم باید یه زمانی بگذری که عرفاً معنا داشته باشه یک کسی بگه قرض بگیرم. 5 دقیقه معنا نداره مثلا کسی بگه قرض گرفتم. شما الان تا رسید به حسابش زنگ بزنید و برگردون به حساب ما، این دیگه قرض نیست عرفاً. ولی 24 ساعته چرا مردم 24 ساعته پول میگیرن از هم دیگه؟ یعنی 24 ساعت یه بازه زمانی است که عرف میگه که معنا داره. تو امروز به من بدی چک دارم، فردا چکم وصول میشه به تو بدم. پس یه بازه 24 ساعته عرفن. حالا شما 24 ساعت نه 48 ساعت. من میخوام بگم که ما گفتیم یه بازه زمانی که عرفن قرض معنادار و متعارف باشه، اگر این کار اتفاق بیفته شدنیه. بسیار من گفتم سوریه؟ اونجا رو گفتم، ولی اینجا رو که من نگفتم سوریه. نه واقعا من بهش قرض دادم. چجوری دادم؟ نه من از اول قرض 1 روزه میخوام بهش بدم. از اول واقعا میخوام 1 روزه بهش قرض بدم. فردا هم میخوام ازش بگیرم. من از اول میخوام اینطوری قرض بدم. نه من اونطوری بهتون قرض نمیدم، متاسفم. قرض یه روزه ایشون میگن اگر بدهکار بدون 24 ساعته قرض نمیگیره. میگه که قم من که 24 ساعت نمیتونم بدم، پس قرض نمیگیرم. ایشون فهمشون نه ضرورتی بر علم اون نیست، ولی من قرض سوری نمیدم، واقعا تملیک کردم به آقا و بر ذمه آقا اومده، ولی خودم از اول میدونم قرض 24 ساعته دادم. این قرض 24 ساعته سوری نیست ها. یعنی من گفتم چون عرف 24 ساعت هم قرض میگیره، حالا 24 ساعت نه 48 ساعت، حالا یه هفته. یعنی من به هر حال از اول قصد کردم یک هفته پول دست این آقا باشه.
نه از این فهمانی که اصلش معجل بود، من اومدم حالش کردم که بعد بودم تقدیرش کنم.
نه معجل من قرض نمیدم.
نه از اول که من میخواستم پول بدم 3 معامل بگیرم، ولی چون میخواستم ضرر نکنم گفتم بیام حالش کنم، بعد معادلش کنم به دلار، بعد بگم اون دلار.
به خاطر این از اول من میخوام 24 ساعت بهش قرض بدم، بعدش هم میخوام معاوضه کنم.
من از اول واقعا اینو قصد کنم که بتونم هیله بشه.
خب ولی من قاصد قرضم.
شما فهمیدید منظور سوری نیست که قاصد باشه یا نباشه، حتما قاصده، ولی هدف واقعی چیه؟ هدف واقعی اینه که اون شرط.
خب حالا ما در مسئله بعد به این بحث بیشتر میپردازیم، به این بحث یعنی این کبرای حیله و سوری و از این حرفا، یعنی باید بپردازیم دیگه بر اساس بحث بعدی. اونجا بیشتر این مسئله مورد بحث قرار. خب حالا به هر حال، اما مسئله امروز ما، مسئله امروز ما مسئله 1014 است. اذا اقرضه شیئا و شرط علیه ان یبیع منه شیئا به اقل من قیمته او یا اجره به اقل من اجرته کان داخلا فی شرط زیاده فیحرم. اگر قرض بده به این آقا یه چیزی و شرط کنه که یه چیزی رو به اقل از قیمت بده، یا یه چیزی رو به اقل از قیمت به من اجاره بده، آقای سیستانی میفهمن این داخل در شرط زیاده است و حرام است. شما 300 میلیون قرض میدید و خونه 20 میلیونی رو 10 میلیون اجاره میکنید، یه من 300 میلیون بهت قرض میدم به شرط این که این خونه رو به من تو 10 میلیون اجاره بده، ایشون فرمان که این حرامه. وقد یتخلص من به انیبی المخترز من المقرز مالا به اقل من قیمته او یشتری من حشیان به اکثر من قیمته و یشتر تو علیه ان یقرزه مبلغا معین ولیکن هزا محل و اشکال فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. حالا اگر این قصه به عکس بشه، به جایی که شما در ضمن عقد القرض شرط کنید که یه چیزی رو ارزون تر بفروشی یا ارزون تر اجاره بدین، بیاد در ضمن عقد البیع یا عقد الاجاره شرط کنید که یه چیزی به من قرض بدی. نگید که آقا من به شما 300 میلیون قرض میدم به شرط این که شما خلاصه این خونه رو به من 10 میلیون اجاره بدید. بگید که ما این خونه رو 10 میلیون اجاره میکنیم و متعهد میشیم که 300 میلیون هم به شما قرض بدیم. در ضمن عقد البیع یا عقد الاجاره شرط قرض کنید. ایشون فهمن این محل اشکال است، فتوای به حرمت نمیدن، بعد میگن احتیاط ترک نشه به اینکه اجتناب کنید. این مسئله معنون بین فقها ماست. خلاصه از دیر زمان فقها این مسئله رو مطرح میکنن، بحث قرض به شرط بیع محاباتی. عنوان مسئله ما در فقه اینه، قرض به شرط بیع یا اجاره محاباتی آیا جایزه یا جایز نیست. خب همینطور که آقای سیستانی گفتن، تقریبا قرض به شرط بیع محاباتی و اجاره محاباتی رو عموما درش مناقشه میکنن. البته داریم فقهایی که گفتن نه، قرض به شرط بیع محاباتی اشکال نداره، چون ما نسبت به عقد القرض که زیاده نمیگیریم، ما در ضمن عقد القرض یه شرطی میکنیم، شرط میکنیم که تو یک بیعی با ما انجام بدی که تا اون بیع هم انجام ندی اتفاقی نمیفته. خب فقط من صورت مسئله این مسئله رو توضیح بدم، ادامه بحث باشه برای فردا. یه وقت اینه که ما در ضمن عقد القرض شرط میکنیم یک بیعی به اقل از قیمت باشه یا اجارهی به اقل از قیمت باشه که اسمشو بیع و اجاره محاباتی میذاریم. یه وقت به عکس اینه، ما در ضمن بیع شرط میکنیم که تو به ما قرض بدی، البته بیع به اقل قیمت یا اجاره به اقل قیمت. پس شرط در ضمن عقد البیع یا عقد الاجاره. گاهی از اوقات هم هر دو در عرض هم هستن، این در ضمن او و او در ضمن این نیست، درسته؟ که بعضی از آقایان معتقدن اون چیزی که امروزه در اجاره ها مرسوم مردم انجام میدن، اینا در عرض همن، نه قرض در ضمن اجاره نه اجاره در ضمن قرضه، هر دو با هم در یه قرار دادن. چون بعضی میگن که اینجا نه، اینا که الان مردم رایج انجام میدن این قرض در ضمن اجاره است، مشکل حله، البته خلاف احتیاط ولی مشکل حل. ولی بعضی ها معتقدن نه، نه قرض در ضمن اجاره است نه اجاره در ضمن قرض است، اینا هر دو در عرض همن. میگه آقا اجاره 10 تومن و 100 هزار تومن 100 میلیون تومن قرض حسنه، هیچ کدوم در ضمن هم نیستن. این سه صورته. تو این سه صورت یا شرط از طرف مقرضه یا از طرف مقترضه، ولی آقایون اینجا خیلی تفصیل ندادن از طرف مقرض یا مقترض. یه وقت شما میاد به من میگید من صابخونم، یه وقت شما میاد میگید من آقا 300 میلیون بهت قرض میدم به شرط چی؟ به شرطی که این خونه تو مایی 10 میلیون اجاره بدی. شما مقرضید. یه وقت من مقترض میام میگم آقا من این خونمو مایی 10 میلیون به شما اجاره میدم به شرطی که تو به من قرض بدی. من مقرض نیستم، من مقترضم. که اگر مقرض شرط کنه، خب مقرض نباید شرط کنه، قرض دهنده نباید شرط کنه، حالا قرض گیرنده داره شرط میکنه. من قرض گیرنده میگم خونمو اجاره میدم به 10 میلیون به شرطی که 300 میلیون به من قرض الحسنه بدی. پس مقرض شرط نکرده، مقترض شرط کرده. حالا اینا صبر مسئله است تا ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد.